الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. تسليات عرض میکنیم شهادت حضرت امام هادی رو که امشب شام شهادت اون حضرت است. خدای متعال توفیق عنایت کرد دوباره بر سر سفره کریمانه نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام مهمان علوم بیمنتهای حضرت مولا بشیم و انشاءالله امیدواریم خدا روزی ما کرده باشه بتونیم بیشتر و بهتر از این گوهرهای علوی استفاده کنیم. حتما در ذهنتون هست قصه در خطبه اول نهج البلاغه رسید به اینجا که بعد از خلقت اصل عالم خلقت فرشته ها رو بیان کرد، بعد از خلقت فرشته ها خلقت انسان را بیان کرد، بعد از خلقت انسان فرمود وقتی که فما خلقت انسانا این گل سخت شده تبدیل به انسان شد، حالا ودیعه ای که پیش شما فرشته ها گذاشتیم به من بدید. و اون فرشته، اون ودیعه و اون امانت این بود که در مقابل این انسان سجده کنیم. خب تا اینجا را عرض کردیم این که آیا سجده بر آدم بود یا بر خدا بود و در پیشگاه آدم بود، سه چهار نظریه را عرض کردیم و گذشتیم. اما از اینجا شروع میکنه حضرت امیرالمؤمنین به بیان این که چی این فرمان را اطاعت نکرد. من میسم این جملات این خطبه شریفه را و انشاءالله وارد بحثش خواهیم شد. میفرماید فقال سبحانه، به ادب امیر المؤمنین هم دقت کنید، ما باید ادب رو هم از ائمه بیاموزیم. هر وقت میخواد قاله بفرماید که گوینده اون قاله خدای متعال هست، نمیگه خدا گفت، قال الله، بلا فاصله بعدش اون کلمه سبحان و تنزیه رو اضافه میکنه، فقال سبحانه. این ادب رو ما در حضرت آیت الله جوادی که شاگرد این مکتب هست میبینیم. هر وقت ایشون تعبیر میکنه میگه خدای سبحان. کلمه خدا را بدون به اصطلاح پسوند نمیارن. همونطور که نام مبارک هر خود رسول اکرم را هر وقت میاریم مستحب بگیم صلی الله علیه و آله و سلم، و حتی اگر می نویسید مستحب بنویسید صلی الله علیه و آله و سلم، نام ائمه رو می برید بعدش علیه السلام ذکر بشه، خدای متعال رو هم هر وقت ذکر می کنیم. در اینجا دقت کردید ما تا حالا 7-8 بار داشتیم، هر وقت فعلی رو میگه که فاعلش خداست بعدش میگه سبحانه، منزه از خدا، تنزیه و تقدیس میکنه خدا را و به ما یاد میده حرف زدن را. فقال سبحانه اسجدوا لآدم. خدای متعال فرمود سجده کنید برای آدم. فسجدوا، اونها هم یعنی اون فرشته ها هم سجده کردن، الا ابلیس، مگر شیطان. خب در همین جمله اول چند تا نکته هست. اولین نکته این هست که آیا شیطان جزء فرشته ها بود یا نه؟ خیلی در این نکته ها نمیخوایم معطل بشیم، ولی میخوام ابهامم نمونه و الا دوست داریم یه مقدار خود خطبه جلوتر بریم، ولی خود نکات مهمی هم هست. آیا اصولا شیطان جزء فرشته ها بود؟ وقتی گفتن فرشته ها سجده کنی، اینم جزء فرشته ها بود و سجده نکرد، یا اصلا جزء فرشته ها نیست؟ اگر جزء فرشته ها باشه، آیا فرشته ها میتونن معصیت بکنن؟ قرآن میگه لا یعصون الله ما امرهم، اونها اهل معصیت نیستن. در اون روایتی که براتون در نماز جمعه وقتی عرض کردم و شاید قبلش هم خونده بودید و میدونستید، میفرماید ان الله رکب الملائکه عقلا بلا شهوه، اونا عقل بدون شهوتن، علت برای معصیت ندارن، لذا معصیت ندارن. پس این چطور شد که به اصطلاح سجده نکرد و معصیت کرد؟ این رو خدمت با سعادت شما از سبت یک آیه دیگری از قرآن جواب داده. خدمت شما عرض شود که در میان اهل سنت، عمده متکلمین اهل سنت ازشون نقل شده که میگن جزء فرشته ها بود، ولی عمده شیعه میگن نه، این از اجنه بود، یعنی از اجنه به معنای همون جن، از جن بود نه از فرشته ها، داخل فرشته ها و همراه فرشته ها بود اما جز فرشته ها نبود. دلیلشون هم این آیه شریفه خدمت شما عرض شود که سوره کهف. در سوره شریفه کهف آیه 50، من وقتی عرض کردم اگه این قرآنی که جلو منم هست از اون قرآنهای دیگه باشه، صفحهش هم که میگم شما صفحهشو پیدا میکنین، این الان صفحهاش فرق داره. اگر صفحهاش فرق نداشته باشه، صفحه 299 آیه 50 میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید برای آدم، فسجدوا، اونا هم سجده کردن، الا ابلیس، مگر اینکه ابلیس سجده نکرد، کان من الجن ففسق عن امر ربه، کان من الجن، این از اجنه، از اجنه، حالا معروفه که جمع جن هست. بعضی از دوستان تذکری داده بودن که اجنه جمع جنینه، بله اجنه مسلمن جمع جنین هست. آیا جمع جنم هست یا نه؟ معروف و متداول هست، آیا غلط مشهوره یا واقعا اینجوری هست، من الان در ذهن ندارم. منظور من اجنه میگم، منظورم همون جنه. فکان من الجن، ابلیس جزء جن بود. خدا انسانی داره، فرشته‌ای داره، جن داره، حیوانم که سر جای خودش محفوظ. اجنه یا جنها اهل معصیت هستن، این توان معصیت رو دارن، توان طاعت رو هم دارن، ولی از انسان جایگاه عقلانیشون پستر است. حالا اصل قضایای جن اون شکارست و هست و چی هست اونا بماند، فقط اجمالا بله جن هست، مقام و جایگاهش هم از انسان پستر هست. اونها هم مؤمن دارن، غیر مؤمن دارن، به زندگی ما هم معمولا کاری ندارن. هرچی ما با اونا کار داریم اونا به ما کار دارن. هرچی شما میتونید سر به سر اجنه بذارید میتونید، هرچی میتونید شما سر به سرشون بذارید اونا هم میتونن سر به سر شما بگذارن. لذا اشتباه نکنن بعضی ها شب تو خانه خوابیدن موتور یخچالشون صدا میکنه فکر کردن جن آمده. خدمت شما عرض شود که نمیدونم، فرض بفرمایید که این موتورهای علیه ما علیهی که این شبا گاز میدن راحت میشن فکر میکنه جنه. نه، اینا همین جنهای دو پای هم که سوار این موتورها میشن صدا میکنه، شیشه ها میلرزه گاهی. منظور که توی خانواده ها اگر بحث جن میشه باز اینو یادآوری کنید که جن به ما کاری نداره. هرچی ما میتونیم سر به سر جن بگذاریم، جن هم میتونه سر به سر ما بگذاره. خدمت شما عرض شود علای حالن کان منال جن، و چون از جن بود بله امکان معصیت برش بود و معصیت هم کرد. این یک نکته. پس اولین نکته راجع به ابلیس اینه که کان منال جن، و جن هم معصیت داره ولی فرشته معصیت نداره. نکته دومی که هست، سوالی که شاید در ذهن شما باشه یا بچه هاتون در خانه از شما گاهی بپرسن، جوانها و نوجوانها، چرا خدا ابلیس را خلق کرد؟ چرا ابلیس را خلق کرد؟ اصلا اگر خدا خلقش نمی کرد ما هم راحت بودیم، بندگی خدا می کردیم، این همه دعوا نبود، خب چطور بود دیگه؟ این اجازه بدید در ادامه همین خطبه بهش میرسیم و خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس فعلا از اینجا رد بشیم. ابلیس هم همونی که به پدر بزرگ شما سجده نکرد همین ابلیس هست. شیطان یه معنای کلی تریست. شیطان هر موجودی رو که سعی میکنه منحرف کنه از راه راست اونو میگن شیطان. این شیطان ممکنه یک انسان باشه، ممکنه از جن باشه. ما شیاطین الانس و شیاطین الجن داریم. به همین اعتبار به ابلیس هم میگن شیطان. چرا؟ چون اون یکی از اونایی که منحرف میکنه همینه. از باب مثال ها، بلا تشبیه، حالا میخوام مثال بزنیم. ببینید یه وقت میگن انسان، انسان شامل همه ما میشود، انسان شامل همه ما هم میشود، به ما هم میگن. به حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام هم انسان اگر بگن درست انسانه، اما گاهی هم اسم خاص اون حضرت رو میگن، میگن آدم. این در جهت مثبت. حالا جهت منفیش هم همینه. در جهت منفی هم شیطان اسم عامی است برای همه اونهایی که سعی در انحراف دارن. یکی از اون شیاطین هم ابلیسه. اسم خاصش ابلیسه، اسم عامش شیطانه. خب شیطان سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ ادامه خدمت شما عرض شود خطبه شریفه. اعترته الحمیه، و غلبت علیه الشقوه، و غلبت علیه، و غلبت علیه الشقوه، و تعزز بخلقه بخلقة النار وتعزز بخلقة النار بله نوشتنش بله به واستوهن صلصال الفخار واستوهن خلق الصلصال واستوهن خلق الصلصال چرا شیطان سجده نکرد؟ حضرت امیر المؤمنین اینش ریشه یابی و ریشه شکافی میکنه. چهار نکته را امیر المؤمنین بیان میکنه. میفرماید یک اعترته الحمیه. اعترا یعتری یعنی عارض شدن. عارض شد بر شیطان. چرا سجده نکرد؟ چون عارض شد بر شیطان حمیت و تعصب. شما وقتی که درجه حرارت بدنتون بالا میره تب میکنین میگن حما. غضب هم که آدم میکنه که اون بدن خدمت شما عرض شود، خون میزنه توی به اصطلاح پوست بدن و پوست بدن قرمز میشه و بدن هم گرم میشه، این رو هم میگن حمیه. تعصب هم که آدم میکنه راجع به یک چیزی تعصبش میگیره و طبیعتاً غضب میکنه، اینم میگن حمیه. تعصب او رو فرا گره. ما سجده کنیم؟ این تعصب توی دنیا کار خیلی دست خیلی ها کار داده. دقت بفرمایی. تعصب من چنینم، ما چنینیم، خانواده ما، ملیت ما. ببینید یه وقتی در مقیاس جهانیش حساب کنید، یک وقتی یک کشوری بود به نام کشور عثمانی، ترکیه بود، عربستان بود، فلسطین بود، اردن بود، هم اکثر این کشورهای عربی به اضافه ترکیه و قسمتی از یونان این بودن کشور عثمانی. این کشور پهناور خیلی پهناور بود. شما حساب بکنید اگر الان اون کشور باشه تقریبا تمام منابع نفتی دنیا به طور عمده در اختیارشه. چند تا آبراه مهم، ساحل‌های عمده دنیا در اختیارشه. این مجموعه بسیار عظیم. این کشور عثمانی خب عراق و اردن و فلسطین و این همه جز این کشور بزرگ عثمانی بود. انگلیسی ها خیلی میخواستن این کشور رو تحت سلطه خودشون در بیارن. برای این که این لقمه بزرگ تو دهنشون جا نمیشد باید تیکه تیکش میکردن. چه کارش کنن؟ اعترته الحمیه. تعصب ها رو در اونجا زنده کردن. پرچم ها بلند شد. یه گفتن ما عرب ها زیر دست ترکا باشیم، چون نهضت پان عربی است. خود ترکا گفتن ما با عربا همراه باشیم، ما از عرب ها بهتریم، شد نهضت پان ترکی است. اون طرف یک انگلیسی رو گذاشتن به نام آتاتورک، خودش رو پدر ترک ها اعلام کرد. این طرف یک انگلیسی رو گذاشتن به نام محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود. در هر دو جبهه هم افسرای انگلیسی می جنگیدن. این مملکت اسلامی رو تیکه تیکش کردن، تحویل دادن. فلسطین رو تحویل فرانسوی ها دادن، اردن هاشمی رو تحویل فرانسوی ها دادن، حجاز رو تحویل انگلیسی ها دادن، همینطور تیکه 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 تصاحب کردن. بعدم یه اسرائیل اونجا گذاشتن که حالا بکشید که میکشید. این قضیه تعصب کارها دست ما داده. خدا رحمت کنه امام را، یه وقتی در اول انقلاب یه عده در ایران آمدن، ملیگراییان اسلامی و ملیگرایی منهای اسلام را مطرح کردن. من یادم نمیره همون اولی که یکیشون آمده بود از همین ملیگراها که بنا بود رئیس جمهورم بشه، گفت قانون قصاص قانون حیوانی و وحشیانه است. امام یه سخنرانی کرد گفت کسی که قانون قرآن رو بگه وحشیانه مسلمان نیست. اعلام کرد این آقا مرتد، دوباره برگشت به فرانسه ای که بود، متاسفانه سیدم بود. حالا اگه اسمش هم بگیم عیب نداره، به اینکه او علنی گفته بود دیگه این حرف رو. به هر حال منظور که این ملیگرایی که منهای اسلام باشه، الان هم این تعصبات خواهد بود. اینا باید متوجه باشن، پاکستانی با هندی، هندی با پاکستانی، افغانی با ایرانی، افغان با ایران، نمیدونم امثال اینها. اینا باید غفلت نکنیم. تعصبهای بیجا اینا سر در آخر شیطان داره. اعترت کل حمیه. ابو جهل رو گفتن که چرا ایمان نمیاری؟ گفت به قسم به اون موجودی که من بهش قسم میخورم، یقین دارم پیامبر بر حقه، ولیکن متا کننا تبعا لعبد مناف. چه ما تسلیم عبد مناف بودیم؟ ما تسلیم عبد مناف بشیم؟ قبیله ما؟ در هر جا گاهی میبینی تعصبهای بیجا. کسی شکایت کرده بود پیش من، میگه خدمت شما عرض شود که شوهرم میدونه که مادرش به من ظلم میکنه، فاش میده، چی میکنه، اما هرچند من میگم مظلومانه میگم اینجوریه، میگه صد تا زن پیدا میشه یه مادر پیدا نمیشه. این حرف درسته، بله مادر پیدا نمیشه، اما این معناش این نیست که به این زن مظلوم هم ظلم بشه. تعصب خانوادگی، خانم طرف دخترش رو میگیره اینقدر دفاع میکنه تا زندگیشون از هم میپاشه. تعصبهای بیجا. حالا من اگه وارد بشم میترسم به حرفهای دیگم نرسم. پس یکی تعصب بیجا، چون بچه من هست پس هر حق میگه، اینجور نیست. چون دختر من هست، چون پسر من هست پس حق میگه، چون هم قبیله ای ما هست پس حق میگه، پس چون هم شهری ما هست، هم وطن ما هست، حتما درست میگه. نه، ملاک حقه، ملاک قرآن و اهل بیت هستن. اولین مسئله ای که امیر المؤمنین میفرماید اعترته الحمیه، تعصب، که حالا تعصبش رو در آیات قرآن شنیدید و خوندید و خواهیم گفت. گفت خدایا من از آتشم، آتشی در مقابل خاکی سجده کنم. تعصب بیجا. و غلبت علیه شقوه، و غلبه کرد بر ابلیس شقوه. شقوه از همون شقاوتش، دقت کنید، شقاوت. شقاوت یعنی چه؟ شقاوت در مقابل سعادت. سعادت یعنی چه؟ سعادت شقاوت. شما میگید خوشبختی بدبختی. ما چیزی به نام بخت نداریم که بعضی ها خوش باشه بعضی ها بد باشه. معنای درست سعادت و شقاوت، معنای درستش اینه، دقت بفرمایید، گاهی ما در درون خودمون یه زمینه هایی رو آماده میکنیم. این زمینه های آماده ما رو گاهی میبرد به طرف خوبی، این میشه سعادت. گاهی ما یک زمینه های بدی رو در خودمون مهیا میکنیم، ما رو میبره به طرف بدی، این زمینه میشه شقاوت. یعنی یک درون خدمت شما عرض شود گناه آلود، این شقاوت داره، این گناه روی گناه، اول آدم امام کش نیست، اما این زمینه را که فراهم کرده، این شقاوت درونی بروز میکنه، توی کربلا که آمد امام حسین را میکشه. شمر ابن ذی‌الجوشن خداوند لعنتش کنه و آن به آن عذابش رو زیاد کنه، سرباز امیر المؤمنین بود. وقتی که در جنگ صفین، در جنگ نهروان امیر المؤمنین پیروز شد، یکی از کسانی که خبر پیروزی امیر المؤمنین رو آورد همین شمر ابن ذی‌الجوشن که جلوتر از جمعیت آمد خبر رو بیاره به کوفه که امیر المؤمنین پیروز شد. اما چون زمینه های گناه را در خودش فراهم کرده، باطن پاک و صاف نیست، این شقاوت غلبت علیه الشقوه، کارش به اونجا کشید که قاتل امام حسین باشه، هیچی هم گیرش نیامد. یعنی اگر فکر کنید با بریدن سر حضرت ابا عبدالله علیه السلام این درهمی گیرش آمد، دیناری گیرش آمد، مقامی گیرش آمد، یه روز خوش داشت، یه آب خوش از گلش بید، تا این دفع اینجور نشد. بلکه غلبت علیه الشقوه. کسانی بودن مثل پیراهن به تن رسول الله چسبیده بودن، اما غلبت علیهم الشقوه. این آدم باید دقت کنه، جبر نیست، اما اگر زمینه ها رو فراهم کردیم این وقت بروز میکنه. اینو باید بنده شما دقت کنیم و بترسیم و به خدا پناه ببریم، نکنه زمینه هایی رو فراهم کردیم. ها دقت کردیم، مثلا بعضی ها آدم آرامیست، عصبانیش که میکنی اوه مثل یک کوره منفجر میشه، به زمین و آسمان فحش میده، تعجب میکنی همه فحش از کجا بلده، از کجا؟ اون باطن خراب بود ها، آتیش که رسید اینقدر ماشاءالله بلد استادیش نشون داد، آبی ندیده بود که شنا کنه. منظور اون زمینه ها را آدم باید متوجه باشه، باید متوجه باشیم، گهگاهی به نفسمون مراجعه کنیم، گهگاهی تو حالات خوشمون از خدا با تضرع بخوایم خدایا شقاوت بر ما غلبه نکنه، عاقبت به خیر بشیم، نکنه خدای نکرده گناه های ریزه کنار هم جمع بشه، قلب را سیاه کنه تا شقاوت غلبه کنه. شیطان این زمینه را داشت، لذا در روایات ما داره وقتی که جسد حضرت آدم را خداوند متعال از گیه خلق کرد، یادتون امیر المؤمنین فرمود مدتی رها کرد، مدتی این جسد افتاده بود، فرشته ها می آمدن رد می شدن، مثلا خدا مخواد با این چه کار کنه. نقل شده روایت داریم که شیطان رد شد، گفت اگر یک روزی خدا به من بگه از این اطاعت کن، من از این اطاعت نخواهم کرد. یعنی معلوم میشه این زمینه این قلبت علیه الشقوه، از اول یک مرضی داشته. خب و تعزز به خلقت نار، ما مجبوریم دیگه این چند جمله رو تمامش کنیم، این یک چند دقیقه مگه بیشتر بشه تحمل میفرمایید. تعزز معنیش یعنی تعوما، تعظم خدمت شما عرض و تکبر. اصل عززه به معنای دیگره، اما به این معنا هم میاد و اینجا به همین معناست، در لغت به معنای تعظمه هم آمده. تکبره، تکبر کرد، خودش رو به زور شمر. چرا؟ به خلقت نار، برای که من از آتشم. این در آیه قرآن هم بیان شده که بعد با خدایا من از آتشم، این از خاک ما خدمت شما عرض شود، آتشی ها در مقابل این خاکی ها بخوایم چیز کنیم، نه انا خیر من خلقتنی من نار، آیه شریفه 12 سوره اعراف. صفحه 152. الله اکبر. بله قال ما منعك الا تسجد، آیه 12 سوره اعراف صفحه 152. خداوند سبحان فرمود ما منعك الا تسجد اذا مرتوب، چرا سجده نکردی وقتی من گفتم؟ قال انا خیر من، من بهتر از اینم. چرا؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، این من از آتش خلق کردی که نورانیست و حرکت داره و حرارت داره و چی و چی داره، این از خاک خلق کردی که خاک پسته و بی چیزه و امثال اینها. تعزز تکبر کرد به خلقت نار و چهارم و استوهن خلق سلسال، سبک شمر، استوهن سبک شمر، بی مقدار و بی ارزش شمر خلق سلسالی را. گفت این انسان سلساله، سلسال یادتونه معنا کردیم تو همین خطبه ها، گفتیم گل احسن، گل وقتی که خشک میشه که میزنی بهش صدا میکنه اینو میگن سلسال، چون صدا داره. گفت این بچه خدمت شما از سلسالی که انگوش بهش میزنی صدا میکنه، حالا این شده از ما بهتر؟ بس تو هنه خلق السلسال. حالا همینه رو با هم یک مروری بکنیم، چقدر حماقت کرد شیطان، من از آتشم این از خاکه، تو کجا شدیدی؟ آخه این طرفشم ببین که و نفخت و فیه این روحی، این طرفشم ببین چرا فقط خاکش رو میبینی؟ بعد چی گفته که خاک پستر از آتشه؟ چی گفته که آتش برتر از؟ جای دیگه معلوم میشه. من دیگه هر زمان نمیخوام طولانی کنم، اما برای درسی برای بنده و شما بشه فهمیده. اینجوری نافهم مثل ابلیسه، میگه من آتشیم، من برترم، مثل اون نافهم هایی که یک عمر میگفتن که سفید بهتر از سیاه. این همه کشورهای آفریقایی رو تاراج کردن این غربی ها و کشتن بیان اونان که سیاه باید در خدمت انسان سفید باشه. اینه اونی که فهمیده است. حضرت سلمان یک آدم بیادبی بهش رسید، گفت سلمان توهین کرد جسارت، که من جسارت صلاح نمیبینم که بگم، خودم خجالت میکشه. خلاصش اینه که تو بهتری یا سگ؟ حضرت سلمان، اون سلمانی که پیامبر فرمود این از ماست، گفت تو بهتری یا سگ؟ حالا به یه تعبیر بیادبانه تری. حضرت سلمان فرمود اگر از پل صراط گذشتم من، اگر نگذشتم همون که تو گفتی. چقدر بخوایی با جواب بده؟ خب این وقتی که حکمت آمیز جواب میده، حالا بعد از 1400 سال ما باید اینجا بشینیم این کلمه رو بگیم، بگیم صلوات و رحمت خدا و فرشته ها به روح سلمان فارسی. دقت کنید شیطانی که فکر میکنیم اینجوری میشه، میگه من، اما وقتی رحمانی فکر میکنیم میگیم تا خدا چه بود، تا یار که را بیند و لطفش به که باشد. خب عرض ما تمام، یک بار دیگه این کلمات رو با هم بخونیم. فقال سبحانه، خداوند سبحان فرمود اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن همه فرشته ها مگر ابلیس که گفتیم از جن بود. اعترته الحمیه، عارض شد بر او تعصب بیجا، و غلبت علیه الشقوه، غلبه کرد بر او اون شقاوت درونی و آلودگی ها و ناپاکی های درونی، و تعزز به خلقت نار، تکبر کرد به خلقت آتش، فکر نکرد که حالا اگرم بهتر باشه، خدایا تو دادی از من نیستی، حالا فرزن آتش بهتر، چی داده به تو؟ خدا داده. و از تو همه خلق سلسال سبک شمرد خلق انسان خاکی را، چنان که گاهی ما اشتباه میکنیم آستین پاره را سبک میشموریم، آدم فقیر را سبک میشموریم، آدمی را که مثلا ناشناسه سبک میشموریم، در حالی که معلوم نیست او چه جایگاهی باشه. این ظاهرشه، قلبش را نگاه کن، باطنش را نگاه کن و دینش را نگاه کن. خدایا این بعد ادامه داره که انشاءالله در اونجا اگر عمری باشه خواهیم گفت که چرا شیطان خلق شده و علت خلق شیطان چیه. خدایا درهای قلب ما را بر روی معارف علوی بیش از پیش گشایش مرحمت بفرما. خدایا ما را در دنیا و در قبر و قیامت و در لحظه مرگ از امیر المؤمنین و اولادش جدا مفرما. توفیق فهم کلمات اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم بیش از پیش چنان که تو میپسندی و اولیاءت میپسندند به همه ما مرحمت بفرما. خدمت گزاران به قرآن و اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. توفیق عمل ترک گناه، توفیق توبه به همه ما مرحمت بفرما. ما و نسل ما را از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام مقرر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.